ایام نمایشگاه ها می توانید از تخفیف ویژه 15% برای خرید این محصولات استفاده کنید.
شنیدیم این بخش رو بسته صوتی صادراتیمون. یکی از پنجره دیگه برنامه امروز یکی از مؤلفه های کارآمدسازی آگاهی بخشی خریداران هست برای تهیه محصول و کالای ایرانی تا شاهد اعتماد و توسعه زنجیره تولیدات باشیم. 15:30 بریم به سراغ دیگر گفتگوی اقتصادی برنامه امروزمون، بحث راه اندازی صنایع تبدیلی و فرآوری مواد معدنی، و همراه میشیم با سخنگوی محترم کمیسیون روابط بین الملل و توسعه تجارت خانه سمت، جناب آقای دکتر سید روح الله لطیفی. آقای دکتر لطیفی سلام میگم به شما، وقتتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، بعدم خدمت جناب عالی و شنوندگان خوب برنامه سلام و عرض ادب دارم در خدمت شما هستم.
درود بر شما، سپاسگزارم که با ما همراه هستیم. بحث مقابله با خام فروشی مواد معدنی و ایجاد صنایع تبدیلی و فراوری توی برنامه هفتم توسعه هم بهش پرداخته شده. پیرامون بحث صنایع تبدیلی و فراوری مواد معدنی، راه اندازی‌ای که انجام میشه، واحدهای مختلف، دقایقی با شما باشیم و بشنویم.
کشور ما با دارا بودن 8% از منابع زیرزمینی دنیا یکی از کشورهای مهم در دارا بودن از این ذخایر هست و همینطور که مستحضر هستن شنوندگان محترم، اینکه ما در حوزه تجارت و در حوزه صنایع مرتبط هم کشور ما در برخی از این موارد تونسته یک سری از این صنایع اصلی رو راه اندازی بکنه و در بخشی از این موارد هم توجه کمتری بهش شده و ما صادراتمون در این حوزه بیشتر به سمت خام فروشی یا نیمه خام فروشی هست. ما پراکنش و پراکندگی واحدهای معدنیمون در کشور عمدتاً در اگر تقسیم بکنیم ایران رو به صورت قطر از خراسان رضوی به خوزستان، بیشتر در قسمت پایینی این خط ما شاهد 70% معادن کشور هستیم و 30% معادن در قسمت بالایی اون، یعنی به سمت غرب هست. ولی برای اینکه این نعمت خدادادی به تبدیل به ثروت بیشتر بشه، خب در همه دنیا میان واحدهای فراوری، واحدهای تولیدی، صنایع تبدیلی رو در کانون‌های تولیدی مواد معدنی قرار میدن و بر اساس آب و هوا و بر اساس امکاناتی که در هر منطقه هست اونها رو تقویت میکنن. خب در کشور ما در برخی از نقاط این اتفاق افتاده. ما در حوزه فولاد، در یک سری جا، در حوزه مس، در حوزه آلومینیوم، در حوزه روی این اتفاقات در برخی نقاط افتاده، ولی در اکثر نقاط ما معادنمون به صورت سنتی مواد معدنی رو استخراج میکنن و به صورت سنتی جا به جا میشه تا نقاط دور دست و در اونجا میخواد تبدیل به فراوری بشه به صورت نیمه خام و صادر بشه، که ما مثلا بعضا در حوزه سنگ مس شاهد این هستیم. از خراسان جنوبی سنگ مس با عیار 1-1.5% خاک مس یا سنگ مس به مراکز کشور، به شاهرود، به استان اصفهان، استان یزد و انتقال پیدا میکنه که بعضا ما شاهد این هستیم جا به جایی این کالاها بیش از ارزش اون کالا باید پول براش پرداخته بشه، که در صورتی که اگر واحدهای فراوری، واحدهای کنسانتره سازی یا صنایع تبدیلی در همون کانونهای تولید شکل میگرفت، ما نه تنها ثروتمون جا به جا نمی شد در موضوعات دیگه، بلکه اون تبدیل می شد به کالای با ارزشی که با حجم کمتر می تونست صادر بشه. ما مثلا در برخی از کالا، حتی در کشور ما، تکنولوژی خوبی هست که اتفاق افتاده و مواد معدنی کمتری داریم، از جای دیگه داریم وارد می کنیم و در ایران فراوری میشه و صادر میشه. ما در سال گذشته حدود 13.7 میلیارد دلار صادرات مواد معدنی و زنجیره‌های مرتبط بوده که حدود 28% صادرات کشورمون رو به خودش اختصاص داده، که این 28% ارزآوری از 50% وزنی صادرات ماست. یعنی معدل صادراتی این کالاهای ما بسیار پایین تر از سایر کالاها هست و این نشون میده که چقدر داریم خام فروشی میکنیم، در صورتی که در دنیا کشورهایی که در صنایع فولادی، در صنایع مس، در صنایع آلومینیوم پیشرو هستند و اونها رو تبدیل به محصول نهایی میکنن، ثروت بیشتری در این نوع محصولات برای کشورشون دارن، چون تکنولوژی روز دنیا هم به سمت کالاهایی رفته که از این سه نوع محصول استفاده میکنه که ما کشورمون دارا هست، ولی چون نمیتونیم درست به اندازه کافی فراوری بکنیم یا مقرون به صرفه نیست به خاطر پراکندگی واحدهای تولیدی، اون رو به صورت خام به کشورهای دیگه داریم صادر میکنیم و اونها از این ثروت و از این زنجیره ارزش بهره میبرن و از این چرخه تولید ما چرخه ناقصی رو دنبال میکنیم و این ایراد هست که خب چون صنایع دنیا با تلفیق تکنولوژی و مواد حالا فلزی و معدنی مناسب تونستن ارزش افزوده هزاران برابری برای خودشون بیارن، اگر در کشور ما به این نقطه توجه بشه، هم در حوزه رفاه در معادنمون به خاطر افزایش ثروتی که برای کشور داره میتونه تأثیر بذاره، هم پرسنل شریف که در معادن کار میکنن، ما الان ماشینالاتی که در معادنمون هست عمدتا مستهلک هست، سرمایه گذاری در اینها به شدت پایین هست و با سرمایه پایین، با نقدینگی کم، با تکنولوژی پایین خب نمیشه به یک نتایج مطلوب در رسید، باید تمرکز بیشتری بشه، زیر ساختا فراهم بشه و سرمایه گذار چه خارجی و چه داخلی به سمتی بره که این زنجیره رو تکمیل بکنه، که این زنجیره ممکنه زمان بر باشه و سرمایه زیادی رو بخواد، ولی الان در کشورهای دنیا، الان شما در چین سالانه 900 میلیون تن سنگ آهن رو وارد میکنه و تبدیل به محصول میکنه، که از این 900 میلیون تن از که 600 میلیون تنش رو از استرالیا داره وارد میکنه
مشخصه.
و 300 میلیون تن دیگه رو از جاهای دیگه داره، ولی چین از این 900 میلیون تن داره میلیاردها دلار برای کشور ثروت تولید
میکنه، ارزش افزوده ایجاد میشه دیگه،
در صورتی که ما در کشورمون این ظرفیت نه به اون میزان ولی به اندازه خودمون و این 8% که هست میتونیم 8% تجارت مرتبط با این موضوع رو در زنجیره های بعدی به خودمون اختصاص بدیم، که این به شرط ها و شروط ها هست که انشالله توجه در دولت 14 به این موضوع افزایش پیدا بکنه و سرمایه گذاران خارجی، سرمایه گذاران داخلی این فاصله ها رو کم کنن. مثال دیگه ای که در دنیا ما شاید هست، مثلا در بحث ریلی در دنیا بیشتر برای جابجایی مواد معدنی هست، ولی ما در کشورمون تمرکزمون جابجایی مسافر هست و مسافر در دنیا اولویت دوم هست و تکنولوژی جابجایی مسافر هم تغییر کرده، ولی ما از این ظرفیت درست نمیتونیم استفاده بکنیم و شاید مقروم به صرفه نیست، ما کامیونامون شاید کرایه کمتری باید برش پرداخت بکنیم تا ریل که میتونه حمل بیشتری رو انجام بده، سبز هست و آلودگی کمتری داره و در دنیا مقرون به صرفه تره نسبت به حمل زمینی و بعد از حمل دریایی، معمولا حمل ریلی رو میشناسن، ولی خب در کشور ما باید در این موضوعاتی که مرتبط هم هست ما بتونیم ظرفیت سازی بکنیم و از اون ور مقرون به صرفه باشه تا معادن ما اصلا استخراج بشه. الان خیلی از معادن ما به واسطه همون نداشتن نقدینگی و اینکه
حداقل مهمترین موضوع همینه،
زیاد هست، اصلا استخراج رو درست انجام نمیدن یا به صورت غیر فنی استخراج انجام میشه، که امیدواریم همه این موارد مورد توجه سیاستگزاران قرار بگیره و بخش خصوصی ما به همراه سرمایه‌گذارانی که میخوان در این حوزه ورود پیدا بکنن با تمرکز به این موضوعات ثروت خدادادی ما رو تبدیل به ثروت‌های بهتری بکنن که هم برای رفاه مردم و هم برای کشور و هم قدرت اقتصادی کشور بتونه ثمرات و اثرات بهتری بشه.
متشکرم. به درستی فرمودین، بحث نبود نقدینگی برای توسعه معادن و راه اندازی صنایع تبدیلی شاید عامل اصلی باشه برای اینکه خام فروشی رو شاهد هستیم. متشکرم از شما جناب آقای لطیفی گرامی که با ما همراه بودین و نگاهی کارشناسانه داشتین به بحث راه اندازی صنایع تبدیلی و فراوری معدنی در گفتگوی اقتصادی که با پنجره اقتصاد داشتیم. به خدا میسپرمتون.
ممنونم از توجه شما. خدا نگهدار.
ارادتمند.
پنجره اقتصاد. روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
خب یه پیامک رو بخونم و بریم سراغ گزارش. درباره معدن صحبت کردیم. 912-86-55 گفتن سلام خسته نباشید، ما شرکت معدن، نام بردن شرکت معدنشون، نزدیک 2 ماهه که حقوق نگرفتیم و شرمنده خانواده هستیم، به گوش مسئولین برسونید. درباره زعفران هم صحبت کردیم، گفتند که صادرات قاچاق زعفران باعث شده که هر 1 گرم زعفران قیمت نجومی پیدا بکنه. آقای سعیدی جهانگیر یا جهانگیر سعیدی فامیلی اسم نوشته برای ما، با ما همراه هستن و اظهار نظر درباره 2 گفتگوی اقتصادیمون داشتن، چه زعفران چه معدن. بریم سراغ پنجره گزارشی. گزارشی درباره میگو.
خانم ببخشید. سلام، یه سوال بپرسم. شما اهل خوردن میگو هستی؟ دوست داری اسم؟
نه دوست ندارم.
چرا؟ نمیست فور داره؟
طعمش دوست ندارم واقعا.
هیچ وقت حالا امتحانش نکردی؟
یکی دو دفعه خوردم ولی دوست ندارم.
بی خودت خریدی خوردی درست کردی یا نه بیرون خوردی؟
نه رستوران رفتم.
باشه ممنونم ازت، متشکرم. خانم ببخشید. سلام، اهل خوردن میگو هستی؟
بله.
زیاده کم؟
گاهی میخوری.
گاهی یعنی هفته ای و روتین و اینا نیست؟
نه نه، ولی میخوریم گاهی.
آخرین باری که خوردی کی بوده؟
20 روز پیشی.
آها. خب شما داشته باشه. سلام، شما چی؟
من نه اصلا.
چرا؟
خب ما شمالی هستیم، بیشتر ماهی سفید و ماهی کولی.
ما شمال مگه میگو نداره؟
نه نه نه، نه شمال میگو
جنوب داره.
میگو که جنوب، الان میگو پرورشی هست، میگو خوبی هم هست، ولی ما میخوریم چون شوهرم جنوبیه، ما دوست داریم.
چطوری درستش میکنی؟
حالا یا قلیه درست میکنی؟
یه روش خوب بگه بنگ بوی زخمش گرفته شه و خیلی هم خوشمزه بشه. دوستان ازش شنونده گوش کنید.
برای اینکه بوی زخمشو بگیریم، همسرم همیشه میگه آب و جوش میارین، یه کمی سرکه سفید میریزین، میگو رو میریزین توش، 2 دقیقه بجوشه، بعد آب کش کنین، این بوی زخمو میگیره.
خب بعد میگو پخته دیگه.
اولا میگو که اصلا پختی نداره. آره، اگر زیاد بپزین و سرخ کنین که صفر میشه.
آره.
یه چند دقیقه میذاریم تو، اون بوی زخمشو میگیره.
الان گفتید شمال نداره، استان گلستان که آب شوره چرا میگو داره؟
نه هر صورت مردم شمال تو فرهنگ غذایشون نیست.
فرهنگ غذایی ما
میشور و مای دودی و نمیدونم از این چیزا.
به نظرت این میگوه که ما داریم همش تولید خودمونه یا نه از وارداتی
هم؟ اصلا من فکر نمیکنم وارداتی داشته باشم، بلکه صادرم بکنن. تو دریاچه‌های مزرعه آب شیرین خیلی تو جنوب زیاده که اونجا پرورش میدن، گرچه که گرونه.
بهترین میگو مال کدوم استانه میدونی؟
نمیدونم، فکر میکنم بوشهر رو اونجاها باشه.
بوشهر 50% تولید میگو ایران رو داره.
بله بله.
اما بهترین میگو مال جای دیگه است.
نمیدونم.
خانم شمالی کمک کن.
من نمیدونم.
میگو نمیدونم. اصلا تا الان نخوردی؟
من یه بار خوردم خوشم نیومد.
ولی حالا
خیلی خوشمزه. عالیه.
این خریدین آخرین بار که 20 روز خریدین چند بود؟
کیلو 750 تومان پاک کرده رگ زده درشت عالی. از میدونه تره بارم
این درشتی هم که ایشون میگن دوش. ما جدیدن توی صنعت تولید اون به این نوآوری رسیدیم که مثلا حالا میگوامون یکم به وزن دوشه. رسیده. ممنونم از
شما. خواهش
می‌کنم. لطف کردید. ممنونم. طبق آماری که خود سازمان شیلات کشور داده، استان گلستان تولید میگو دارن و استان خوزستان، بوشهر و هرمزگان و سیستان و بلوچستان جز استانهایی هستن که تو حوزه تولید میگو دارن فعالیت میکنن. میدونید وزن میگو ایرانی 16 گرم بود، اومدن یه سری مولدهای نور رو به صنعت تولید اضافه کردن، الان به 25 گرم رسیده که دیگه بازاری پسندم است. حالا تو بحث حوزه صادراتش بریم ببینیم مردم چیزی میدونن. سلام، یه لحظه یه سوال بپرسم ازتون. به من بگید که شما اهل خوردن میگو هستین، دوست دارین؟
بله دوست دارم.
آخرین باری که خوردی میگو کی بوده؟
فکر کنم 2 ماه پیش.
چقدر خریدی؟ این قیمتش رو میدونین؟
350 تومن نیم کیلویش خریدم.
همین خانمم الان گفتن کیلوی 700 تومن پوسکنده رگ گرفت.
بله بله بله.
درست بود؟
خوب بود، آره خوب بود.
نپرسیدید مال کجاست؟ میکنین میگوه؟
گفتن دریاییه.
آ پرورشی نبود.
نه پرورشی نبود.
فکر میکنید که ما تو این حوزه صادرات هم داریم صادر کنیم؟
بله.
به کجاها مثلا؟
حوزه خلیج فارس، کشور عربی و اروپا هم صادر میکنن.
و یه مسئله
آلمان شنیدم صادر میکنن.
آره انگلیس هم صادرات داره. آره. ولی منتها درصدش خیلی پایینه. فکر میکنی بزرگترین تولید کننده میگو تو دنیا کدوم کشوره؟
من فکر کنم ایران تولید کننده است، ولی نمیدونم بزرگتر هست یا نه.
تو دنیا چی؟
دنیا نمیدونم کدوم کشور.
فوتبالش خیلی خوبه.
برزیل فوتبالش خوبه، بعد انگلیس خوبه.
بله انگلیس، اکوادور. آره. امریکاست. اینا بزرگترین تولید کننده های میگو.
خب من نمیدونستم.
مرسی ازت. دوستان عزیز شنونده، بله انگلیس، اکوادور، امریکا، اینها در صدر تولید جهان هستن. بعدش میره سراغ چین و هند و ویتنام و اندونزی و تایلند که تو حوزه تولید میگو حرف واسه گفتن زیاد دارن. ما 40% صادراتمون تو حوزه میگو که مال بوشهرم هست میره به روسیه، 35% میره امارات، 25% الباقیش میره به مصر و اسپانیا و فرانسه و انگلیس. ممنون از شما که تو این بخش همراه ما بودید. واسه شما چی میگو استفاده میکنید؟ اینجا پنجره اقتصاد، رادیو اقتصاد.
خب این هم پیشنهاد گزارش شما بود درباره تولید و صادرات میگو که تقدیمتون شد. امیدوارم مورد پسندتون قرار گرفته باشه. باز هم از این دست پیامک ها رو برامون ارسال بکنین تا گزارشی تهیه بشه. البته که یه چند هفته زمان میبره. 30,000-36,000-37,000 سامانه پیام کوتاه ما هست. اما بریم سراغ پنجره دیگر، پنجره آموزش الفبای صادرات، و همراه بشیم با آقای دکتر محمد علی خبیر، کارشناس حوزه صادرات. درود بر شما آقای دکتر خبیر، خوش آمدید به برنامه امروزمون.
به نام خدا. جناب دکتر مینه، سلام عرض می‌کنم خدمت شما، خدمت شنوندگان عزیز. با توجه به اینکه اگه خداوند قبول کنه امروز وارد بحث مذاکره صادراتی میشیم، یعنی زمانی که میشینیم پشت میز صادرات، من همینجا باید عرض کنم که صرفا صحبتی که بنده میکنم دست پس دادم خدمت شما.
نفرمایید.
امیدوارم فقط که بتونه کمک کنه برای اینکه راحت‌تر مذاکره کنیم و بتونیم یه
مقدار
خودمون به استانداردهای جهانی نزدیک
کنیم. درود بر شما. آقای دکتر خبیر، قبل از اینکه آغاز بکنیم بحث مذاکره صادراتی رو بگم که پیش از مذاکره رو پشت سر گذاشتیم. پریروز بود بعد از بخشی که حضرت علی الفبای صادرات رو آموزش دادین به ما، یه پیامک داشتیم درباره بحث مزایای استفاده از تکنولوژی در تجارت. من یه صحبتی رو آماده کردم که بگم، اما حضرت علی بهتر می‌دونن درباره تکنولوژی و تجارت. یه بخش شیرم اختصاص بدیم، یه هفته، یعنی 3 تا برنامه‌مون رو هم پیرامون این ماجرا بریم و از کتاب حضرت علی هم بهره مند بشیم. ادغام تکنولوژی و تجارت، نکاتی رو از اون کتاب هم برامون بیان بکنید که دیگه چه بهتر.
با افتخار. چقدر بتونم این اطلاعات رو منتقل کنم وظیفه است. با افتخار البته میگم که
بزرگواری. نفرمایید. بحث مذاکره صادراتی میشه.
بله. ما پشت میز میشیم، میخوام با طرف مقابل مذاکره کنیم برای بحث صادرات. مسلماً با شخصی داریم صحبت میکنیم که 100% فرهنگش و شاید زبانش با ما متفاوته. چیکار باید بکنه؟ قدم اول، نکته اول، مهمترین چیزی که وجود داره اون چیه؟ اون اینه که ما باهاش همزبون باشیم. همزبون صرفاً این نیست که از مثلا یک زبان مشترک استفاده کنیم. رفتارمون با رفتارش مناسب باشه. لحنمون با لحنش همخوان باشه. سرعت ادای کلماتمون و صحبت ادای کلمات طرف مقابل با همدیگه همخوانی داشته باشه. اگر که یک از دوستان گفت اگر میخواید یه مذاکره رو تموم کنید و همونجا قطعش کنید، اگر اون داره آروم صحبت میکنه شما تند صحبت کنید، اگر اون تند صحبت میکنه شما آروم صحبت کنید، کوتاه‌تر بره سر مذاکره رو
تمام میکنه. بله
جسارت میکنم، حالا شاید بعدش موضوع داشته باشه، ولی اگر که دخانیات مصرف میکنه شما دخانیات رو مصرف کنید، اگه مصرف نمیکنه شما مصرف نکنید. در اون نقطه مقابلش همه چی همخوان باشه با طرف مقابل. بنابراین اگر که شما زبانتون زبان مشترک نباشه، مثل اینه که شما با یک روبروی یک سیستم کامپیوتر نشستید و دارید باش حرف میزنید. زبان زبان کلیده، زبان دکمه، زبان کلمات صفر و یکی هست که ترجمه میشه براش. پس بنابراین صفر و یک هامون باید با همدیگه همخوان باشه تا بتونیم پیاممون رو صحیح با طرف مقابل بسیار درمیون بذاریم و پیاممون رو منتقل کنیم. چه این نکته بسیار مهمه و متاسفانه ما توی زمینه به خاطر اینکه خیلی وقتا میام سنتی سیستم رو نگاه میکنیم عقب افتادیم و متاسفانه از اون بدتر چی میگم من حالا تو هفته گذشته که با یک تیم تجاری با هم دیگه کار میکردیم درگیر شدیم اینه که ما متاسفانه دیدگاه سنتیمون رو دیدگاه ارجح میدونیم خیلی سنتها خیلی خوبه ولی در تکنولوژی در صادرات در پیشرفت بعضی وقتا باید چیزهای جدید هم یاد بگیریم اینی که ما قاطعیت داشته باشیم در مذاکره خیلی خوبه ولی قاطعیتی که به روز شده باشه مفهر. یک کلام بودن در مذاکره گاه نمیتونه جواب بده پس بهتره طبق چیزی قبل از صحبت با برنامه بیایم و با زبان طرف مقابل باهاش صحبت
ارادتمند. خیلی نکته خوبی بود. به عنوان جلسه اول که رفتیم سراغ مذاکره صادرات، این بخش از دست ندید، حتما بشنوید و با الفبای صادرات پنجره اقتصاد همراهی داشته باشید. متشکریم از شما آقای دکتر.
سلامت باشید.
ارادتمند. به خدا بسپارید. بدرود. خدا نگهدار.
پنجره اقتصاد،
عنوان یک خبر خوب. پایان بخش برنامه امروز، توافق ایران با کشورهای CIS برای صادرات واگن. به نقل از مدیرعامل راه آهن ایران این خبر رو خدمتتون عرض کردم. تا روز چهارشنبه بدرود.
نمایش سودمندی ها، هزینه، ارزش، تمایز شعار با ادعا، تشخیص چالش ها، ارائه مدل ها. رادیو اقتصاد.
آهسته بیا، آهسته بیا تا زلال جاری آواز جویباران را بشنوید، بشنوید و با لهجه بارانی در کوچه های آسمانی از دیروز، از دیروز، از امروز و فردا نشانی بجوشان.
راه پیشرفت.
بسم الله الرحمن الرحیم.
نکته اول این است که امروز منافع ملی ما و افق روشن آینده ما وابسته است به امید و ایمان. اگر فروغ امید در دلها خاموش بشود هیچ حرکتی اتفاق نمی‌افتد. ما این همه ظرفیت برای پیشرفت داریم، این همه جوان مستعد داریم، این ملت آماده به کار و پای کار رو داریم، این منابع کم نظیر طبیعی رو داریم، این موقعیت جغرافیایی ممتاز رو داریم. ما می‌توانیم پیشرفت کنیم، پیشرفت‌های بزرگی بکنیم. از اول انقلاب تا امروز هم خیلی پیشرفت کردیم. حالا کتمان میکنن دشمنان، کتمان میکنن، بعضی ها هم بیانش رو درست بلد نیستن، اما بیش از اینها ما امکان پیشرفت داریم. لکن این پیشرفت ها در صورتی امکان پذیره که من و شما امیدوار باشیم به آینده، امید داشته باشیم، بدونیم میشود پیشرفت، میشه کار کرد، میشه حرکت کرد. عوامل امیدزا هم در کشور عبدالله کم نیست. چیزهایی که امید در انسان ایجاد میکنه در کشور فراوانه. همین پیشرفت‌های علمی در عرصه صنعت، در عرصه سلامت، در عرصه فضا، در پیشرفت‌هایی که در سیاست خارجی داشتیم، اون چه که در کشور به صورت امنیت مورد توجه هست، امنیتی که در کشور وجود داره، انتخابات صورت میگیره با امنیت کامل، کمتر جایی در دنیا این ثبات، این امنیت، این حضور مردمی، این پیشرفت‌های سریع و شگفت‌آور وجود داره. خب اینا عوامل امیدزاست، اینا به ما امید میبخشه، حس عزت را، حس افتخار را در مردم ما تقویت میکنه. امروز نوبت ماست.
ای ایران، به من بگو، بگو کس کدام گل ببوگم تو را، از کدام خاک ببوسم تو را، تا جبران کنم کاستیم را، جبران کنم نامهربانیم را، تا بتوانم خود را ایرانی بنامم، تا جرأت کنم تو را وطن خوانم.
امروز نوبت اسلام است، امروز نوبت مسلمین است که با همت خود تمدن نوین اسلامی رو شالوده ریزی کنند.
دسترسی آسان به آخرین اخبار حوزه اقتصاد ایران و جهان با رادیو اقتصاد.
هر روز روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
شبکه رادیوی اقتصاد.
خاطره های قشنگ از کودکی آغاز میشه. یه احساس خوب رو به کودکت هدیه کن. دلی جان، تجربه کیفیت متفاوت در لوازم حمل کودک. دلی جان، ایمنی کودک، آرامش والدین.
یک جهان اعتبار نامی ماندگار،
شیرالات طوفان فلز،
درخشش در خانه تولید ایران،
طوفان فلز،
تنفع شیرالات ضمانت محصولات،
طوفان فلز،
نشانه استاندار بی نقص و بی ایراد،
طوفان فلز،
شیرالات بهداشتی ساختمانی طوفان فلز.
عطار الکتریک، پیشگام در زمینه تولید انواع کلید و پریز در ایران، تولید کننده و صادر کننده ده ها مدل کلید و پریز و قطعات همردی، کیفیت و زیبایی مکمل زندگی شما، با استفاده از فناوری روز دنیا، کیفیت را به خود هدیه دهید. عطار الکتریک خراسان.
شرکت دانش بنیان اکسیر ساز شمال، تولید کننده انواع توری های پلاستیکی بافته شده با بهره مندی از فناوری روز و دانش مدیران برتر، با هدف گسترش کشت گلخانه و صرفه جویی در انرژی و آب، گام بزرگی در تحول کشاورزی کشور برداشته است. شرکت اکسیر ساز شمال.
تولد به صرف هدیه و تخفیف. هدیه باران سراغ ایرانی در اولین سالگرد افتتاح شعبه تهران سراغ ایرانی در سراح افسریه را از دست ندهید. با خرید بالای 10 میلیون تومان از 1 میلیون تا 20 میلیون هدیه بگیرید. سراغ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره‌ای ایدئال نیست.
ای، ماشین لباسشوی تو راه میره؟
آره راه میره.
با دست میشستیم سنگین تر بود.
از شهر لوازم خانگی نخریدی نه؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شهر لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت داره، هم تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف برای تمامی کالاها، یک تخفیف حسابی بعد از میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
سلام اوستا، خدا قوت.
سلام، کجا با این سرعت؟
دارم میرم لنت بخرم، حالا سرتم درد میارم. یه لنت خوبه سر پا واسه همه جور آب و هوا، وقتی زمین ریز باشه یا پیچ جاده تیز باشه، ترمزگیریش خوب باشه، کیفیتش توب باشه، میخ بگیره گیر نکنه، خرخر و جیرجیر نکنه.
باشه دیگه، بس فهمیدم، لنتی که خواستی بهت میدم، چاره تو پیش منه، تردیسو که مطمئنه. اگه جاده سر و خیز باشه، اگه پیش جاده تیز باشه، ترمز باید راست و ریز باشه، لنت خوبه تندیس باشه.
فرمودین کدوم تندیس؟
عرض کردم مدرن تندیس.
روزتون بخیر بشه دوستان عزیز شنونده، عصر پاییزیتون دلنگیز.